به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دیدبان حقوق بشر حماس و چهار گروه شبه نظامی دیگر فلسطینی را به جنایت علیه بشریت متهم کرد. شرکت کشتیرانی مرسک از گسترش اختلال به کل شبکه خود خبر داد. و سنتکام از افزایش شدید حملات داعش در نیمه نخست سال 2024 خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها با من مهران کریمی. دیدبان حقوق بشر در گزارش 236 صفحه‌ای تازه‌ای که امروز منتشر شد میگوید گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود و دست کم چهار گروه مسلح فلسطینی دیگر در جریان حمله نیمه مهر ماه به اسرائیل مرتکب جنایت‌های جنگی بیشمار و جنایت علیه بشریت شدند. این نهاد حقوق بشری از کشورهایی که روی این گروه‌های شبه نظامی نفوذ دارند خواسته که با تحت فشار گذاشتن آنها موجب آزادی سریع گروگان‌های غیر نظامی شده و مسئولان این جنایت جنگی را به دست عدالت بسپارند. دیدبان حقوق بشر در گزارش‌های قبلی خود به موارد بیشمار نقض جدی حقوق بشر به دست نیروهای اسرائیلی در غزه در طول این دوره درگیری پرداخته بود. در همین حال شرکت مرسک میگوید اختلالی که در مسیر کشتیرانی این شرکت در دریای سرخ پیش آمده بود حالا به کل شبکه اقیانوسی آن گسترش یافته. مرسک و سایر شرکت‌های کشتیرانی از اواخر سال 2023 برای جلوگیری از هدف قرار گرفتن از سوی حوثی‌های یمن در دریای سرخ مسیر کشتی‌های خود را به سمت دماغه امید نیک در آفریقا تغییر دادند، تغییری که باعث طولانی تر شدن سفر افزایش هزینه های حمل و نقل شده. شرکت مرسک امروز با انتشار بیانیه گفت این تغییرات باعث ایجاد ترافیک در مسیرهای جایگزین و مراکز مهم تبادل کالا شده است. در این بیانیه همچنین تاکید شده از آنجایی که کشورهای آسیایی از صادرکنندگان اصلی کالا در جهان هستند، صادرات از آسیا بیش از واردات تحت تاثیر شرایط فعلی قرار گرفته. و ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام میگوید داعش در 6 ماهه نخست سال 2024 میلادی مسئولیت بیش از 150 عملیات در عراق و سوریه را بر عهده گرفته. بر اساس این گزارش حملات این گروه در این بازه 6 ماه دو برابر مجموع حملات این گروه در سال 2023 بوده. گزارش سنتکام میگوید که در طول 6 ماه اخیر ارتش آمریکا هم برای مقابله با داعش 196 عملیات انجام داده که منجر به کشته شدن 44 عضو این گروه و بازداشت 166 تن دیگر شد. دفتر رئیس جمهوری فرانسه از رایزنی امانوئل مکرون با رهبران مصر، قطر و بحرین با هدف پایان دادن به جنگ غزه خبر داد. فرانسه به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعیت بزرگی از مسلمانان و یهودیان دارد و تعدادی از گروگان‌های یهودی گروه افراطی حماس هم تابعیت فرانسوی دارند. بر اساس بیانیه کاخ الیزا آقای مکرون ضمن محکوم کردن حملات هوایی اخیر اسرائیل به مدارس تحت مدیریت سازمان ملل متحد و حمله به شهروندان غیر نظامی در اردوگاه پناهندگان المغازی بر ضرورت آزادی فوری گروگان‌های گروه افراطی حماس تاکید کرد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. و رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که شب گذشته حزب الله لبنان دست کم 80 راکت به مناطق شمالی این کشور پرتاب کرده، اما شماری از آنها سرنگون شدند و تلفاتی هم گزارش نشده. به گفته ارتش اسرائیل دست کم 40 فروند از این راکت‌ها به سمت شهر مرزی کریات شمونا شلیک شد. حزب الله لبنان گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کرد که این حمله راکتی را در واکنش به حمله چند ساعت پیش در اسرائیل که 5 کشته بر جای گذاشت انجام داده. درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان که از آغاز جنگ غزه تقریبا همه روزه تداوم داشته روزهای اخیر تشدید شده. دست کم دو پهپاد مسلح شامگاه گذشته به سوی پایگاه هوایی عین الاسد در غرب عراق که محل استقرار نیروهای آمریکایی و بین المللی است پرتاب شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی عراق گزارش داد که یکی از پهپادها توسط پدافند هوایی و در نزدیکی این پایگاه سرنگون شد. یک مقام آمریکایی هم به این خبرگزاری گفت به نظر می‌رسد یک پرتابه این پایگاه را هدف قرار داد اما تلفاتی بر جا نگذاشته است. اما بار دیگر فشارها بر احزاب کرد ایرانی مخالف جمهوری اسلامی که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند افزایش یافت. حدود یک سال پس از آنکه بر پایه توافق امنیتی میان تهران و بغداد بسیاری از دفاتر و مقرهای این احزاب تخلیه شد، اکنون جمهوری اسلامی خواستار استرداد حدود 120 نفر از رهبران و اعضای این گروه ها شده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
دستگاه قضایی ایران فهرست حدود 120 نفر از رهبران و اعضای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی را به عراق ارائه داده و خواستار استرداد آنها شده است. خبری که رسانه‌های ایرانی، عراقی و کردی مخابره کرده اند. کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران، افرادی که خواهان تسلیم آنها توسط دولت عراق شده است را تروریست توصیف کرد. رضا کعبی، دبیر کل حزب کمله زحمتکشان کردستان، در این باره به رادیو فردا گفت:
باید بگم که این فشارها، این تقاضایی که جمهوری اسلامی از مقامات عراقی خواسته، در چارچوب کل فشارها و کل سیاستهای جنگی جمهوری اسلامی که علیه احزاب کرد و علیه مردم کردستان داره پیش میبره.
مقام های اقلیم کردستان عراق در پاسخ به تماس های رادیو فردا از اظهار نظر درباره این خبر امتناع کردند. دفاتر و مقرهای بسیاری از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق مستقر است. سال گذشته بر پایه توافقنامه امنیتی میان ایران و عراق بسیاری از مقرهای احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان عراق تخلیه شدند. پیشتر وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که در توافقنامه امضا شده میان تهران و بغداد عراق متعهد شده است تا گروه های کرد مخالف که در اقلیم کردستان مستقر هستند را خلع سلاح کرده، پایگاه هایشان را ببندد و آنها را به کمپ های دیگری منتقل کند. سامی ریکانی، فعال سیاسی مستقل از اقلیم کردستان عراق، درباره فشارها بر احزاب کرد ایرانی به رادیو فردا گفت:
یجب ان نفهم بان مساله ایران
فشار جمهوری اسلامی بر بغداد و اقلیم کردستان برای اخراج یا تسلیم رهبران اپوزیسیون کرد ایرانی بخشی از توافق راهبردی میان ایران و ترکیه است که سال 2016 منعقد شد و تاکنون ادامه دارد. به ویژه پس از همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق در سال 2017، ایران و ترکیه به این نتیجه رسیدند که باید پرونده مقابله با گروه‌های کرد را جدا از تأثیرهای قدرت‌های بزرگی همچون آمریکا و روسیه به جریان بیندازند، زیرا به عقیده آنها در پیش نگرفتن این مسیر می‌تواند بر داخل ایران و ترکیه تأثیر بگذارد.
تا کنون دولت عراق و دولت اقلیم کردستان به درخواست ارائه شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران واکنشی نشان ندادند. حسین یزدانپناه، دبیر کل حزب آزادی کردستان پاک، در این باره به رادیو فردا گفت:
آنچه به دولت عراق برمیگرده باید دید، چون ننگی رو در تاریخ خودشون ثبت خواهند کرد که قبول این درخواست رو بکنند. ولی آنچه به اقلیم کردستان برمیگردد، اقلیم کردستان، مقامات اقلیم کردستان بارها اعلام کردند که در اقلیم کردستان هیچ گروه و سازمان کردی تروریستی وجود نداره. بنابراین من بعید میدونم که اقلیم کردستان وارد چنین معاملات ضد بشری و نامطلوب با جمهوری اسلامی بشه.
طی سالهای گذشته فشارها بر احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی مستقر در اقلیم کردستان عراق به فشارهای سیاسی محدود نبود، بلکه شامل حملات موشکی، پهپادی و توپخانه‌ای به مقرهای این احزاب هم شد. رضا کعبی، دبیر کل حزب کمله زحمتکشان کردستان، میگوید که این حملات به گفته او جنبش آزادی خواهی مردم کرد را هدف قرار داده است.
درسته که جمهوری اسلامی فشارهاشو رو احزاب کردستان متمرکز کرده، درسته که اردوگاه های اونا رو پر موشک باران و با درون و با اسلحه های سنگین دوربرد میکوبه، ولی اساساً جمهوری اسلامی جنبش آزادی خواهی ملی رو در کردستان ایران در نظر داره.
مقام های عراقی و همچنین مقام های اقلیم کردستان گفتند که اجازه نخواهند داد عراق به پایگاهی برای هدف قرار دادن همسایگان تبدیل شود. حسین یزدان پناه دبیر کل حزب آزادی کردستان پاک نیز تاکید می کند که فعالیت هایشان صرفا سیاسی است.
ما با رعایت شرایط ویژه اقلیم کردستان فعالیت های من تنها در چارچوب سیاسی و ما از اقلیم کردستان هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی انجام نمی دهیم.
طی روزهای اخیر ترکیه نیز با هدف اعلام شده مقابل با گروه های کرد مخالف حکومت آنکارا بر اقدام های نظامی و عملیات خود در اقلیم کردستان عراق افسوده. منطقه ای که صحنه رویاروی چند جانبه است و مشخص نیست این رویارویی تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
شنونده برنامه 15 دقیقه‌ای خبرها و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. چالش‌های امنیتی، وضعیت گرمای روزافزون در کشورهای اروپایی و زلزله سیاسی در فرانسه تنها مسائل پیش روی مقامات این کشور برای برگزاری بازی‌های المپیک تابستانی در پاریس نبود. رود سن و آلودگی شدید آن هم مشکلی بزرگ و هزینه بر بود. حالا با شیرجه زدن مقام های این شهر در آب رود سن تلاش شده تا نگرانی ها برطرف شود. هانا کاویانی گزارش می دهد.
حدود یک قرن شنا کردن در رود سن که از زیبایی های بصری پاریس محسوب می شود به دلیل آلودگی شدید ممنوع بود. حالا مقام‌های فرانسوی از وزیر ورزش تا شهردار پاریس برای نشان دادن امن بودن شنا در این رود و چند روز مانده به رقابت‌های المپیک در سن آب تنی می‌کنند تا نشان دهند همه چیز بر طبق برنامه پیش می‌رود. بارها سیاستمداران وعده داده بودند که برای این مشکل راه حلی پیدا می‌کنند، اما اقدامی نکردند. تا آنکه پاریس میزبان المپیک تابستانی سال 2024 معرفی شد و این شهر کمتر از یک دهه فرصت داشت تا آب رود سن را برای شنا کردن تمیز کند. بودجه 1.5 میلیارد دلاری برای این منظور صرف شده. مخازن عظیم آب زیر رودخانه در مرکز پاریس مهیا شده. زیر ساخت‌های فاضلاب نو و تأسیسات بازیافت آب بروز شدند. اما نگرانی‌ها هنوز هم برطرف نشده است، آنچنان که میزان آلودگی در سن به صورت روزانه اندازه‌گیری می‌شود و در ماه گذشته آزمایش‌های گروه آب پاریس حاکی از وجود باکتری ایکولی در آب این رودخانه بود. آنتوان گیو معاون شهردار پاریس می‌گوید تحولات جوی در ماه جاری شرایط بهتری برای آب رود ایجاد کرده، اما همچنان چالش وجود دارد.
چالش اینجاست که آب ورودی به سن بسیار زیادتر از شرایط عادی تو این فصله، 3 تا 4 برابر، و این روی آلودگی آب تأثیر داره و خطر بروز آلودگی رو ایجاد میکنه، چون آلودگی سریعتر به پاریس میرسه و زمان کمتری وجود داره تا از طریق اشعه فرابنفش خورشید که میکروب رو میکشه از بین بره.
در این میان برگزاری المپیک در پاریس مخالفانی جدی هم دارد. گروهی از آنها در روزهای اخیر تهدید کرده بودند که مدفوع خود را در رود سن رها خواهند کرد.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.